بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با این نکته بود از فرمایشات مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، و ما گفتیم که ایشون در اون بحث تبیین بایدهای ثابت سه نگاه رو ارائه کردن، و ما عرض کردیم که به نظر میرسه از مجموع فرمایشات ایشون، مخصوصا در تبیین قسم توجیه دوم و توجیه سوم، ما به یه نگاه چهارمی نیاز داریم. در این نگاه چهارم ما باید مبنا را هم نفس فردی قرار بدیم هم نفس جمعی، و با عنایت به این که ایشون حتی در مباحث اخلاق خودشون ملتزمن که ما اخلاق را نمیتونیم محدود به اخلاق فردی کنیم، و اگر ما اخلاق را محدود کردیم به اخلاق فردی دچار مشکل خواهیم شد، و به تعبیر زیبایی ایشون نمیتونیم در واقع ادله را جمع‌بندی کنیم، و ما در واقع اخلاق فردی دچار مشکلی به تعبیر ایشون. خب چه کار باید بکنیم؟ در چطور ایشون کجاها این رو گفتن؟ گفتیم حالا شما یه دو سه تا مورد از فرمایشات ایشون رو من مرور کنم ببینید که خود ایشون قائلن به این مسئله، و بعد ملاحظه میکنید که چاره ای نداریم، من باید اخلاق فردی رو با من فردی دو پله ای و اخلاق اجتماعی و اصالت این اخلاق اجتماعی را باید با یک ترکیب حقیقی در جامعه و من بسیط جامعه تبیین کنم، حالا یا با حد وسط عرفا یا با حد وسط جامعه شناسا که گفته شد. یکی از جاهایی که ایشون رضوان الله تعالی علیه این رو خیلی خوب مطرح میکنن در این بحث‌های ارزشمندی است که ایشون در واقع عبارات حضرت امیر سلام الله علیه دارن. ایشون در مباحث 20 گفتارشون در زیل مسئله عدالت کار بحث‌های بسیار زیبایی رو از وجود مقدس حضرت امیر ارائه میکنن. من نمیخوام وارد بحث‌ها بشم، اما عناوینش جالبه. در زیل عنوان جود بهتر است یا عدل، تبیینی میکنن که جود و عدل از دیدگاه اخلاق فردی، بله، عدل و جود از نظر اجتماعی، عدالت فلسفه اجتماعی. خیلی عالی نشون میدن که از نظر اخلاق فردی جود بهتره، جود ایثار فداکاری گذشت از حق خوده، اما از دید اخلاق اجتماعی و فلسفه اجتماعی عدالت، عدل بهتره. بعد عبارات ارزشمند حضرت امیر سلام الله علیه رو اینطوری تبیین میکنن، خیلی عالی، جود بهتر از یا عدل، قیام به قسط یعنی اقامه و به پاداشتن عدل، و این غیر از عادل بودن از جنبه شخصی است. اول جمله از خودش در جواب سوالی نقل کنیم، کسی از علی مرتضی سلام الله علیه پرسید آیا جود بهتر است یا عدالت، ایهما افضل العدل او الجود، فقال العدل یدع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها. عدل امور رو در مواضع خودش قرار میده، جود اونا رو از جای خودشون جابجا میکنه. فرمود عدل بهتر از جود است به دلیل اینکه عدل هر چیزی را در جای خودش و هر حقی را به زی حق واقعی خود میرساند، اما جود و بخشش امور را و جریانها را از محل خودشان و مدارشان خارج میکنند. جود این است که آدمی از حق مسلم خود صرف نظر کند و به دیگری که زی حق نیست ببخشد، پس جود اشیا را از موضع خود خارج میکند. عدل بدء نعمتی در موضعش، اینطوری وقتی شما هر چیزی رو در موضعش قرار میدی، بل عدل سائس عام بل جود عارض خاص، عدالت سائس و اداره کننده عموم است، چیزی که پایه و مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات است، اما جود و بخشش یک حالت استثنایی در موقع خاص است که کسی به کسی جود میکند و ایثار میکند. جود و ایثار را نمیتوان مبنای اصلی زندگی عمومی قرار داد. جود و ایثار را نمیتوان مبنای اصلی زندگی عمومی قرار داد. بله، لذا تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری اینه که تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری اینه که خدمت شما عارضم، امیرالمؤمنین با این نگاه معتقدند به این که جود رو ما نمیتونیم مبنای حرکت اجتماعی قرار بدیم. بعد تحلیل میکنن که جود و عدل از دیدگاه اخلاق فردی، علمای اخلاق جود رو از عدل بالاتر دانسته، اما علی علیه السلام در کمال صراحت میگوید عدل به این دلیل و این دلیل از جود بالاتر است. این دو نظریه از دو زاویه و دو دیدگاه است. اگر تنها از جنبه فردی و اخلاق شخصی مطلب را مطالعه کنیم، جود از عدل بالاتر است. از نظر ملکات اخلاقی ملکه جود و ایثار بالاتر از ملکه عدالته، زیرا شخص عادل از آن جهت که شخصاً و از نظر اخلاق شخصی و فردی عادل است، در این حد از کمال انسانیش که به حق دیگران تجاوز نمی کند. حالا ملاحظه کنید عبارات مرحوم آقای مطهری را. می خواهیم عرض کنیم که ایشون خیلی قشنگ حیث اخلاق فردی را در مقابل حیث اجتماعی و مبنا قرار گرفتن عدالت را تبیین میکند که عدل در اجتماع به منزله پایه‌های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله رنگ‌آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد، بعد نوبت به زینت و رنگ‌آمیزی و نقاشی. اگر خانه از پای بست ویران است، دیگر چه فایده ای دارد که خواجه در بند نقش ایوان باشد؟ لذا تعابیر بسیار بسیار ارزشمند مرحوم آقای مطهری رو اینجا که آدم نگاه میکنه به اون نکته میرسه، که ببینید همون نکته‌ای که جلسه گذشته عرض کردم. در جای دیگری مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در بحث‌های ارزشمند خودشون در مسئله خدمت با سعادت شما عارضم به یگانگی رسیدن انسان، باز این رو قشنگ ارائه میکنه که بازم در حد مروری بر این مسئله، ایشون در بحث وحی و نبوت وقتی بحث هدف از نبوت ها را بحث میکنن، باز سوال میکنن که ما بالاخره در نبوت ها چه کار باید کنیم؟ آیا پیامبران ثانوی هن؟ دو هدف دارن، توحید و عدالت، یا نه اونا قهرمانان توحیدن؟ و بعد نشون میدن که عدالت تا تحقق پیدا نکنه، عدالت قسط قیام به قسط، توحید اجتماعی محقق نمیشه. بحثای بسیار عالی میکنه که ما یک توحید نظری به یک توحید عملی فردی و یک توحید عملی اجتماعی داریم. چه کار باید بکنیم؟ کدوم رو باید مبنا قرار بدیم؟ بعد قشنگ نتیجه میگیرن که هدف اصلی شناخت خدا و نزدیک شدن و رسیدن به اوست و توحید اجتماعی مقدمه این هدفه. منتها لذا ارزش هایی از قبیل عدالت، آزادی، مساوات، دموکراسی، اخلاق اجتماعی، اینها مقدمه و توضیح میدن، ولی مقدمه این از جنس ذل مقدمه، که باز این رو شما انشالله ما قبلا هم چون خوندیم این رو خیلی عالی این رو درست میکنن. مقدماتی هستن، نه از اینکه انسان بخواد از جوبی بپره سنگی بذاره وسط جوب از جوب بپره، نه، مثل کلاس 9 که مقدمه کلاس 10، تا کمال کلاس 9 وجود نداشته باشه کمال کلاس 10 تحقق پیدا نمیکنه. توحید اجتماعی تحققش به تحقق عدالت اجتماعیه، تحققش به تحقق آزادی اجتماعیه و مطالب بسیار ارزشمندی که از کدام اینجا ما تو بحث فقه سیاسیمون به اینا نیاز داریم مبناً. بنابراین مرحوم آقای مطهری این یه جای دیگه باز ایشون در بحثی به یگانگی رسیدن انسان بحث میکنن که انسان وقتی میخواد به یگانگی برسه، آیا نظر ایدئالیستا درسته، نظر ماتریالیستا درسته، یا نظر رئالیستی قرآن درسته؟ باز این رو هم دارن که آدرس دادم دیگه، حالا شما مراجعه کنید، که ما وقتی میخوایم انسان رو به یگانگی برسونیم، ماتریالیست ها میگن بید ماده رو از دست انسان بگیرید انسان به یگانگی میرسه، ایدئالیست ها میگن شما به انسان معنا بدید تا انسان به یگانگی برسه. نظر رئالیستی قرآن اینه که نه، انسان مثل پرنده ایه، از یه طرف باید تربیت بشه که بال پرواز کردن داشته باشه، معنا رو باید بهش داد،
اما از یه طرف اگر پاش به واسطه ظلم اجتماعی بسته شده باشه نمیتونه بپره. لذا انبیاء الهی با یک دست قرآن، با یک دست قیام برای تحقق قسط انجام میدادن. وجود مقدس هست امیر با یک دست اون خطابهای تقوا و معنویت، با یک دست ذوالفقار به دست گرفت. بعد نشون میدن که انسان رئالیستی قرآنی این طوریه، هم باید معنا بش داد که بال پریدن پیدا کنه، هم باید پاشو باز کرد، زنجیرهای ظلم رو برداشت و عدالت اجتماعی و این مطالب رو تبیین کرد. خلاصه نکته مهم اینه که ما در این رابطه باید حواسمون باشه. اگر من اخلاق فردی دارم اولا، اخلاق اجتماعی دارم ثانیا، برای درست کردن بایدهای ثابت فردی با من دو پله‌ای انسان کار میکنم، برای درست کردن بایدهای اجتماعی باید با من بسیط جامعه دو پله کار کنم. ما در این رابطه خلاصه مطلب مهم و اساسی داریم که باید چه کنیم. ما باید چه کنیم که این محقق بشه؟ ما باید چه کار بکنیم که این تحقق پیدا بکنه؟ که در واقع محضر شما عارضم این دو مرحله را درست کنیم. یعنی ما نکته مهممون که جلسه گذشته هم عرض کردم و خلاصه در فرمایشات ارزشمند خود آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه وجود داره اینه که ما حواسمون رو باید بدیم که وقتی میخوایم در واقع تحقق بدیم قایات حرکت انبیاء الهی را، باید به تعبیر خیلی زیبای ایشون، اونا اومدن انسان را به یگانگی برسانن. مسئله به یگانگی رسیدن واقعیت وجودی انسان در یک نظام روانی و در یک جهت انسانی و تکاملی و همچنین رسیدن جامعه انسانی به یگانگی و یک پارچگی در یک نظام اجتماعی هماهنگ تکاملی و متقابلا مسئله تجزیه شخصیت فردی انسان به قطبهای مختلف و قطعه شدن واقعیت وجودی او به بخشهای ناهماهنگ و تجزیه جامعه انسان به منها و به گروهها و طبقات متضاد و متناقض و ناهماهنگ، چون خیلی عالی مسئله است که همیشه اندیشه انسان رو به خودش مشغول کرده و انسان مونده که چه بکنه، چه باید کرد که شخصیت انسان از جنبه روانی و از نظر اجتماعی و در یک جهت انسانی و تکامل و به یگانگی رسیدن و وحدت یعنی توحید محقق بشه در فرد و جامعه. ببینید این نکته مهمیه. ما اونجا داریم میگیم شما وقتی میایید وارد بحث خیلی قشنگتون میشید و خیلی زیبا هم میگید، میگید نظریه دوم میتونه فقط خلاصه اجتماعی ها رو حل کنه، نظریه اول اگر فقط بخواد با من دو پله انسان کار کنه و ارتباط من دو پله انسان با من بسیط جامعه، حالا چه با تحلیل روان کاوا و روانشناسا و عرفا که با تحلیل جامعه شناسا این ارتباط رو برقرار نکنه، شما اونجا دچار مشکل میشید. بعدم خیلی قشنگ شما ببینید حتما این رو، در اینجا سه گونه نظریه ماتریالیستی، ایدئالیستی، رئالیستی، خیلی عالی شما ببینید و بعد تحلیلاشون رو خیلی قشنگ تحلیل میکنن که مالکیت ها وحدت انسان را به کثرت و جمع او را تبدیل به تفرقه کرده. این نظریه تن ایطوری مال با مالکیت ها کار میکنه. بعد نظریه ایدئالیستی نه، میاد به روان و درون انسان و رابطه انسان با نفس خودش میاندیشه، بعد شروع میکنه تحلیل کردن. اینا رو ما قبلا خوندیم، من الان شاهدم این تیکه کاره که آیا اضافه انسان به مال انسان رو تجزیه میکنه یا اضافه در واقع مال به انسان انسان رو تجزیه میکنه. خیلی قشنگ اینا رو بحث میکنن که بعد میگن اینها خلاصه به اصطلاح ایدئالیستا نشون دادن که عامل توحید اخلاقی و اجتماعی انسان از نوع عوامل آموزشی و پرورشی، مخصوصا آموزش و پرورش معنوی است، نه از نوع عوامل اقتصادی. تکامل درونی انسان عامل توحید اوست، نه کاستی برونی. برای یگانگی انسان باید به اون معنا داد، نه از اینکه از اون ماده را گرفت. انسان اول حیوان است، دوم انسان. حیوان به طبع و انسان به اکتساب است. در پرتو ایمان و تحت تأثیر عوامل صحیح آموزشی و پرورشی، انسانیت خیش را که بالقوه و بالفطره دارد باز می‌یابد. مادام که انسان تحت عوامل مؤثر معنوی معنویت خیش را باز نیافته و به صورت انسان در نیامده، همان حیوان به طبع است. امکان یگانگی روحها و جانها در کار نیست. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. خیلی عالی اینا رو درست میکنه. ماده را عامل تفرقه و جمع انسانی دانستن، با آن جمع و با آن جمع آن انسان جمع شود و با تفرقه آن متفرق شود، با تقسیم آن انسان تقسیم بشه، این در واقع ندون نشناختن انسانه، ناشی از نشناختن انسان و ایمان نداشتن به اصالت انسان و نیروی عقل و اراده اوست. این یک نظریه ضد اومانیستی است. خلاصه بعد شروع میکنه نقضش رو هم بحث کردن، که تازه همه اضافه ها رو نمیشه قطع کرد. مگه میشه اضافه به مثلا کمونیسم جنسی قائل شد که شکست خورد؟ مگه میشه اضافه انسان به اولاد و به خلاصه اقربا و اینا رو درست کرد؟ اضافه وجود داره. پس چه باید بکنیم؟ باید انسان رو متعالی بدیم. به نظریه رئالیستی که میرسن، میگن این نظریه معتقد است خلاصه درسته که تعلق انسان به اشیا مبنای کثرته، نه تعلق اشیا به انسان. اسارت ناشی از مملوکیت، نه از مالکیت. اما درسته برای تربیت و چه و چه و چه باید عامل اصلی رو ایمان و تربیت و فلان قائل شد. برای تعلیم و تربیت و انقلاب و اندیشه و ایمان و ایدئولوژی و آزادی معنوی نقش اول، ولی معتقد است انسان همچنان که ماده محض نیست، روح محض هم نیست. معاش و معاد تو امن، ماده و روح با هم تأثیر متقابل دارن و باید در پرتو توحید در عبادت و حق پرستی رشد معنوی به انسان داد و باید با عوامل تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت ها و اختناق ها و طاغوت ها و غیر خدا را رد گرفتن نیز به شدت مقابله کرد. اسلام چنین منطقی دارد. دو دگرگونی و دو حرکت رو اسلام با هم انجام داد. خیلی عالی، دیگه اینا را قبلا عرض کردیم. لذا اسلام نگفت که درون را اصلاح کنید به برون کار نداشته باشید. اسلام در این وحات که ندای توحید روانی و درونی رو در پرتو ایمان به خدای متعال و یگانه پرستی ذات یگانه او داد، فریاد توحید اجتماعی در پرتو جهاد و مبارزه با ناهمواری های اجتماعی را بلند کرد. بعد اون آیه معروف رو که ستاره ایست که میدرش، قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا یتخذ بعضنا بعدا اربابا من دون الله. خیلی بسیار عالی این خلاصه مطالب رو بحث میکنن و اون نکته را تبیین میکنن که در اسلام اینطوری شد مسئله جا و خلاصه مبنای مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه که ما بحث میکردیم این بود. لذا این نکات رو گفتیم بگیم، بعد این مبنا تو فلسفه تاریخ اثر خودشو میذاره. اگر این مبنا که ما داریم میگیم که پس شما هم اخلاق فردی باید ثابت داره و ریشه باید ثابتش من علوی فرده، شما گرایش به یه سلسله در واقع مبانی، افضلیت عدل، حرکت برای تحقق عدالت، رفع ظلم و تبعیض و که و چه و چه و چه در این نکات مهم فلسفه سیاسی شما، باز ریشه باید داشته باشه در یک مبنا که اون نگاه، نگاه اجتماعی شماست. اون نگاه اجتماعی را باید تبیین کنید و باید رابطه من در واقع دو پله فردی را با اون من اجتماعیتون نشون بدید. اگر این رابطه نشون داده نشه، شما دچار مشکل خواهید شد. این نکته نکته بسیار بسیار مهمی است. پس ما اینطوری می‌خوایم حالا جمع‌بندی کنیم که حضرت آقا به نظر ما بر اساس مجموع مبانی درست شما، همونطوری که اون نظریه دوم فقط اجتماعی رو میتونست حل کنه، نظریه سوم هم اگر ارتباط من فردی با من جمعی درست نشه، این دفعه شما تو اجتماعی مشکل پیدا میکنه. شما در بیگانگی رسیدن انسان و جامعه، در هدف نبوت ها و بعثت ها، در مبنا قرار دادن دو انقلاب و دو حرکت و دو برنامه اساسی در حرکت انبیا، این باید مبنا رو تو نظام سیاسیتون تبیین کنید. جهادتون، مبارزتون، آزادیتون، عدالتتون، عدالت اجتماعیتون با اون نگاه ارزشمند باید تبیین بشه. اگر تبیین نشه دوچار مشکل خواهید شد. بنابراین این شواهد رو که حالا من به اختصار، چون قبلا اینا رو خوندیم تو مبانی در واقع فقه حکومتیمون و ما دیگه قصد تکرار نداریم اینا رو تو نظام سیاسیمون، بعدا اگر از نتایجش خواستیم استفاده کنیم ممکنه بعضی ها رو تفصیل بدیم، اما میخوایم نشون بدیم شما تو جامعه هم باید این مطلب رو بپذیرید. باقی میمونه مسئله در واقع ارتباط این من فردی و من جمعی. اگر ارتباط من فردی و من جمعی رو درست تبیین کنیم و با تبیین ارتباط من فردی و من جمعی، ارتباط من فردی و من جمعی بتونیم دو پلگی من فردی و من جمعی رو نشون بدیم، اون موقع سیر حرکت در واقع تاریخ را میتونید تبیین کنید. اون موقع مهدویت سیاسیتون درست میشه و اشکالات آقای عبدالکریم سروش رو میتونید با یک مبنای امتدادی عقلی جواب بدید. حالا این رو دوستان عزیز من ملاحظه داشته باشن تا ما به نظرم آدم ها دیگه به نظرم میرسه امروز نرسم دیگه بیشتر از این، ولی این دوتا ارتباط رو، از اون طرف استخدام رو باید به این اضافه کنیم. اگر استخدام رو به این اضافه کنیم، اون موقع مسئله را به نظر ما تمام شده میبینیم. تمام شده میبینیم به این معنا که میتونیم با این زیر ساخت عقلی یک نگاه درست امتدادی به آیات و روایات، نگاه امتدادی به آیات و روایات داشته باشیم و این با نگاه امتدادی، این نگاه امتدادی مشکل ما را حل کنه. با این نگاه امتدادی با آیات و روایات مسئله را حل بکنیم. آره، این انشاءالله به فضل الهی نکات باقی مانده این مسئله را ما جمع‌بندی خواهیم کرد که ما انشاءالله بتونیم مسئله را جمع کنیم و با این نگاه به اصطلاح بریم و اون اصول اصلی را ادامه بدیم. البته یه تتمه‌ای در ارتباط با اون نگاه فلسفه تاریخی و سیر اشتدادی تاریخ هم اینجا داریم که انشاءالله اون رو انشاءالله هم عرض خواهم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله.